بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم، من مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی امروز با موضوع جنایت جنگی صهیونیست در غزه و سناریوی گشودن جبهه‌های جنگ منطقه‌ای. مقدمه میشنویم و در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
این روزها رژیم صهیونیستی هیچ ابایی از ارتکاب جنایت جنگی در قبال ملت فلسطین ندارد و از حمله به خانه‌های غیر نظامیان تا کشتار بی‌رحمانه در بیمارستان معمدانی غزه جهان را به وحشت انداخته است. حال این پرسش پیش می‌آید که چرا غربی‌ها در قبال این جنایت‌ها سکوت کردند و اساساً آنها چرا خود در این جنایت‌ها شریک شدند؟ از طرف دیگر یهودیان صهیونیست بیش از 1.5 میلیارد مسلمان را هیچ انگاشته و بدون هیچ واهمه‌ای یک جنگ نژاد پرستانه مذهبی را ادامه می‌دهند. با این حال به نظر می‌رسد یخ مرگبار سکوت کشورهای عربی در حال شکستن است و احتمال اینکه صحنه مدیریت این جنگ از کنترل خارج و به یک جنگ منطقه‌ای و حتی بزرگتر ختم شود بسیار جدی است. تحولات در جنوب لبنان و بیروت، آماده باش میلیون‌ها مبارز مسلمان در کشورهای اسلامی از یمن، ایران، عراق، سوریه و سایر بلاد اسلامی تا از بیرون آمدن از لاک محافظه‌کاری دولت‌های عربی یک فرایند مهم را فراروی منطقه قرار می‌دهد. در این برنامه با بررسی این موقعیت حساس کنونی به این پرسش راهنمون می شویم که با توجه به افزایش جنایات شدید یهودیان صهیونیست بر ضد مسلمانان غزه، احتمال باز شدن جبهه‌های جنگی از سایر جبهه‌های جهان اسلام بر ضد اسرائیل چگونه قابل ارزیابی و برآورد است؟
خب، عرض سلام و ادب و احترام مجدد خدمت همه شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه رادیو گفتگو بخش سیاسی. همونطور که میدونین موضوع برنامه‌مون امروز جنایت جنگی صهیونیستا در غزه و سناریوی گشودن جبهه‌های جنگ منطقه‌ای هستش. ضمناً تسلیت عرض میکنم به شهادت رسیدن تعداد زیادی از مردم فلسطین رو. انشاءالله بررسی ابعاد جنایت یهودیان و صهیونیستان که در فلسطین داره انجام میشه میپردازیم و توسط مهمانان ارجمندمون به تحلیل و بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای دکتر احسان حجازی هستیم، رئیس دپارتمان فلسطین مطالعات غرب آسیا. آقای حجازی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم درباره جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه.
زنده باشین دکتر، تشکر. خب همونطور که میدونیم با توجه به افزایش جنایات شدید یهودیان بر ضد مسلمانهای غزه، احتمال باز شدن جبهه‌های جنگی از سایر جبهه‌های جهان اسلام بر ضد اسرائیل وجود داره. ارزیابی حضرت عالی به چه صورت است؟ در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. حالا قبل از اگر اجازه بفرمایید، قبل از که من به پاسخ سوال شما بپردازم، یک مقدمه کوتاهی بگم که ما در حال حاضر با چه وضعیتی در سرزمین‌های اشغالی و به خصوص در نوار غزه روبرو هستیم.
بفرمایید.
عرضم به خدمت شما که ببینید، نوار غزه یک در واقع سرزمینی، یک نوار باریکی هست که وسعتش تقریبا 350 کیلومتر مربع هست.
بله.
و در این وسعت خیلی کم حدود 2,200,000 تا 2,300,000 فلسطینی در یک جمعیت در یک فضای کاملا متراکم زندگی میکنن. بعد از در واقع جنگ سال 2008، اسرائیلی ها این منطقه رو در واقع از زمین، هوا تحت محاصره قرار دادن.
بله.
و بعضی اوقات البته این محاصره کم شده، ولی در جنگ اخیر دیگه این محاصره به طور کامل داره اعمال میشه. خب پس شما در چنین شرایطی باید مردم فلسطین رو نگاه بکنید که در حال حاضر از سوخت، آب، برق، اینترنت، مواد غذایی و مواد در واقع پزشکی و درمانی محروم هستند. در نتیجه در چنین وضعیتی شما میبینید که لحاظ روانشناسانه و لحاظ این که انسانها نمیتونن دیگه زندگی بکنن در اون منطقه،
بله.
یعنی یک بحث انسانیه دیگه، بحث فقط اسلامی نیست یا بحث ملیت نیست، بحث انسانیه. در چنین شرایطی خب گروه های مقاومتی که در نوار غزه حضور دارن، از جمله که مهمترینشون حماس و جهاد اسلامی فلسطین هست، اینها در اون عملیات طوفان الاقصا سعی کردند که یک پاسخ و یک واکنش مناسبی در برابر این جنایت محاصره، واقعا یک نوع جنایته، نیاز نیست که واقعا این حمله نظامی صورت بگیره. شما دارید نسل‌کشی از طریق به قول معروف نرم انجام میدید، حتما نسل‌کشی نباید از طریق نظامی صورت بگیره که. خب پس این عملیات وقتی صورت گرفت که حالا من ابعادش رو خدمت شما عرض میکنم که با چه غافلگیری در واقع مقامات صهیونیست روبرو شدن، خب در چنین شرایطی شما میبینید که وقتی که صهیونیست‌ها غافلگیر میشن، سعی میکنن که روی بیارن به ابزار نظامی، یعنی هیچ ابزار دیگه در اختیار ندارن، از طریق اون قدرت نظامی که حالا من جزئیاتش رو باز خدمت شما خواهم گفت که چگونه انگلستان و آمریکا پشتیبانی نظامی کردن از در واقع صهیونیست‌ها، اینها اومدن یک استراتژی رو در پی گرفتن که در واقع میشه اسمش رو گذاشت ویران کردن نوار غزه. یعنی اینها در گام اول میخواهن نوار غزه رو کاملا ویران بکنن که حالا من در ادامه اشاره میکنم که چرا میخوان این کار رو بکنن، و در گام دوم میخواهن حمام خون راه بیاندازن. فقط من این یک نکته رو بگم و بعد بریم ادامه برنامه. عرضم به خدمت شما که ببینید در گذشته صهیونیست ها استراتژیشون این بودش که اسمشو گذاشته بودن سیاست چمنزنی. منظورشون از این سیاست چی بود؟ میگفتن که اگر روزی قدرت حماس یا جهاد اسلامی افزایش پیدا بکنه، ما میریم از طریق یک عملیات نظامی محدود اون قدرت نظامی و سازماندهی اونها رو در واقع با یک عملیات نظامی محدود در واقع کاهش میدیم. مثل چمنی که بلند میشه و شما چمن رو میزنید کوتاه میشه، یک مدت دیگه باز بلند میشه. اما در این عملیات، یعنی این جنایات اخیرشون که دارن انجام میدن و این عملیات نظامی که شروع کردن صهیونیستا، در واقع اون استراتژی قدیمی رو کاملا کنار گذاشتن و گفتن که ما در واقع دیگه باید این چمن رو از ریشه بکنیم. خب و برای همین من دارم میگم که در گام اول اینها به دنبال ویران کردن نوار غزه و دوم به دنبال به راه انداختن حمام خون در غزه هستن.
بله خیلی ممنون. خب مهمون عجبن دیگری بهمون اضافه شده، جناب دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل رسانه‌ای. دکتر اگر سلام هست در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. به خدمت شما هست.
زنده باشین آقای دکتر. تشکر. عرضم به خدمتتون که بخشی رو ایشالله میشنویم، در خدمتتون هستیم و مجدد به ادامه برنامه خواهیم پرداخت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان می‌دهد این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است. در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پا زدن ها را به این دیوانوار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر می کنیم.
این خیلی فرصت بزرگی است.
به این دلیل عرض میکنم این نظام نظام پایداری نخواهد بود، این رژیم ماندنی نخواهد بود.
شاهد حضور تدریجی رژیم قاسم هستیم.
این رژیم پایداری نیست.
در حال
مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
عرض سلام و ادب و احترام مجدد، در خدمتتون هستیم با ادامه گفتگو سیاسی. همونطور که میدونید موضوع برنامه‌مون جنایت جنگی صهیونیست‌ها در غزه و سناریوی گشودن جبهه‌های جنگ منطقه‌ای هستش. در خدمت‌های دکتر داوودی بودیم، صحبت‌هایی رو شنیدیم. آقای دکتر، با اجازه‌تون می‌خوام بپردازیم به نقش جنگ رسانه‌ای و شناخت غرب و صهیونیست‌ها برای سرپوش گذاشتن بر جنایت جنگی خودشون در غزه. صحبتاتون رو میشنیم، در خدمتتون هستیم.
ببینید مدل رفتار رسانه‌ها در غرب، حالا البته ما غرب رو لزوما فقط آمریکا و اروپا در واقع تلقی نمی‌کنیم. ما یک غرب جغرافیایی داریم، یک غرب فکری داریم. مد نظر ما هر دو غرب در واقع در این حوزه تلقی میشه. سه مسئله جدی رو اینها به عنوان مشکل دارند که توی این دوره علل خصوص خیلی باهاش درگیرند و سه روش رو دارند که بتونن اینها رو در واقع پشتیبانی کنن، به نحوی که به سمتی حرکت کنن که جنگ رو قبل از این که در میدان بیش از این ببازند در واقع تمامش کنند. این عبارت آخری که عرض کردم مدل سیاست انگلیسیه، یعنی انگلیسی ها تو این حوزه خیلی تبحر دارن، برخلاف اینها آمریکایی‌ها تو شروع کردن خیلی متبحرن تو این فضا. اولین مشکلی که در واقع صهیونیست‌ها باهاش دست و پنجه جدی در واقع نرم می‌کنن و راه حلی براش نتونستن پیدا کنند، مجموعه اظهارات وعده صادق بود. از بعد از جنگ 33 روزه به این طرف، سادات نصرالله، اسماعیل هنیه، عبدالملک، نمیدونم بشار، در واقع سایر ارکان حوزه مقاومت و علل خصوص حاج قاسم سلیمانی، هر حرفی رو که زدند محقق شد تا رسید به عبارتی که حضرت آقا فرمودند 25 سال آینده. اسم این رو گذاشتند وعده صادق، ما گذاشتیم، اونها گذاشتند مشکل با وعده صادق. چرا؟ چون وقتی دو بار، سه بار، چهار بار مسائل گفته میشه و رسانه‌ای میشه و محقق میشه در میدان، اینجا دیگه ذهن شرطی نمیشه، اینجا ذهن کامل در اختیار قرار میگیره. مخاطب میگه سادات نصرالله اینو گفت شد، اسماعیل هنیه اینو گفت شد، اون اینو گفت شد، پس اگر یه نفر الان به عنوان رهبر جریان مقاومت در کل این عالم که باشد رهبر جمهوری اسلامی ایران میآید، میگوید 25 سال آینده، پس این هم قطعاً وعده صادقه. مشکل رسانه ها در غرب اولین گامش با این بحث موضوع وعده صادقه که نتونستن حلش کنن. حالا راهکارش عرض میکنم که چه چیزی رو در مقابلش گذاشتن که باز نمیشه، ولی حالا اونا دارن کارشون رو میکنن. مرحله دوم برمیگرده به تراکم محتوایی که در میدان به نفع جریان مقاومت و علیه رژیم داره اتفاق میفته. این تراکم محتوایی از حوزه پشتیبانی نسبت به دوتا جبهه، پشتیبانی از مقاومت، عدم توانمندی پشتیبانی از اسرائیل، نمیدونم به نتیجه نرسیدن سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل، موفق شدن سیاست‌های فرامنطقه‌ای مقاومت، اینها اون حجم تراکنش محتوایی به نحوی موازنه رو به هم زد. به هم خوردن موازنه یعنی شما قبل از اینکه اصلا در میدان خلق موضوع داشته باشی، مخاطب وارد حوزه پیش‌داوری شده. ببینید اینها همه عالم دنبال این بودن که اونها راجع به مقاومت پیش‌داوری کنند، پیش‌بینی کنند، مقاومت شکست می‌خوره، مقاومت از بین میره. حالا الان این مسئله برگشته، پیش‌داوری رفته تو سبد جریان مقاومت، اونی که داره نسبت بهش این اتفاق صورت میگیره جریان فکری میدانی جغرافیایی غربی تلقی میشه. مرحله سوم که اتفاق خیلی پیچیده تریه، ناتوانی هایی است که عمدتاً رژیم بر اساس اونها 76 سال هویت خودش رو تعریف کرده. مفهومی تحت عنوان غافلگیری یک گزاره ایست که اسرائیلی ها اساساً ازش میترسن. ببینید به لحاظ فرهنگی ازش میترسند، مهم نیست که الان در یه اسرائیلی در اراضی اشغالی باشه یا یه جای دیگه‌ای باشه. مفهوم تحت عنوان غافلگیری اینها رو وحشت زده میکنه. همین مفهوم غافلگیری CNN رو هم سر قصه جورج فلوید وحشت زده کرد، فوکس نیوز رو سر جورج فلوید تو آمریکا وحشت زده کرد. همین مسئله راجع به کرونا BBC ورلد، فرانس 24، یورو نیوز، ZDF رو وحشت زده کرد. چرا؟ چون مبنای اینها طراحیشون آفندی است. وقتی یک اتفاقی در رینگ ها و زون های خودشون میفته، اینها از بین میرن. CNN یه عمر برون مرزی زده، وقتی که یهو جورج فلوید در امریکا بولد میشه، مدل برای مقابله نداره. با اینکه CNN رسانه تراز اول دنیا تلقی میشه، ولی مدل پدافندی ندارد. پس وقتی این رو نداره و میره سراغ موضوع در واقع غافلگیری، تو مسئله غافلگیری، حالا اگر غافلگیری جنبه اطلاعاتی پیدا کند ضریب میخوره، غافلگیری جنبه امنیتی پیدا کند ضریب میخوره، جنبه نظامی همینجوری هر چی میره بالاتر اینها ضریب میخوره. پس بنابراین ما با دو جریان بسیار جدی الان مواجه هستیم. جریان ایدئولوژیکی ذهنی و میدانی غرب که با این سه مشکل بسیار جدی روبروست. حالا یه عملیاتی تحت عنوان طوفان الاقصی هم اومده، اتفاق افتاده، هر ستای اینها رو در درون خودش میزبانی میکنه. و یکی جریان رسانه‌ای مقاومت و فرامقاومت که الان اومده بر اساس این سه داره سازماندهی میکنه. این دو در کنار همدیگه داره یک حالت الاستیکی ایجاد میکنه برای ذهن مخاطب. پس بنابراین رسانه ها اینجا میان سه کار رو انجام میدن. کار اول، وعده صادق رو تبدیل به اقدام کامل میکنن به نفع خودشون. اظهاراتی که تمام سران رژیم صهیونیستی مطرح کردن مبنی بر این که این جنگ رو شما شروع کردید، ما تموم میکنیم، نمیدونم نابودتون میکنیم، تمام این عبارتهایی رو که بیان میکنن به این معناست که اساساً پاشنه آشیل وعده صادق شما همت ماست که چون کامله پس اون وعده صادق نخواهد شد. این رو در مقابلش دارن میکارن که میزان موفقیتشون چون میدان رو از دست دادن، این ترازی وجود نداره، مخاطب بهش اقبال نشون نداد. نکته دوم، میان فضا رو به نسبت رادیکال میکنن. اون چیزی که در واقع شما فرمودید نسبت به حمام خون و در واقع قطع کامل از ریشه، تو بحث رادیکال کردن که این بحث بیمارستانی رو که اینها مورد حمله قرار میدن همینه. بله. یعنی این مسئله رادیکال کردن در مواجهه با مسئله دومه که خب باز هرچه رادیکال تر میکنن انزجار بین المللی کامل تر میشه. و تو مرحله سوم که توی اون بحث در واقع کلیتشون قرار میگیره، بحث بر سر توانمندی از حراست و صیانت از دو هویتشون، یعنی مردم و خاکی که خودشون متصور شدن. شما زمانی که میبینید دارن فرار میکنن، وقتی که میبینید از 31 شهر اکنشین 20 تاش کلن تخلیه میشه، وقتی که میبینید بنگوریون اجازه دیگه هیچ فعالیتی نداره، وقتی میبینید بعد از 76 سال ایدئولوژی رسمی عدم پرواز در روز شنبه رو اینها میشکنن و در واقع وارد یک فضای دیگه میشن، بنابراین اینها فرصت یا به تعبیری اون در واقع جنم حفاظت از هویت ساختاریشون رو دیگه ندارن. عرضم رو جمع‌بندی کنم، حالا چه اتفاقی افتاده؟ حالا این اتفاق افتاده، نسبت به آن چیزی که تا امروز اینها منفی می‌زدند علیه مقاومت، داره به عنوان برنامه نچندان رو شده مقاومت مطرح میشه. ما در رژیم همیشه یه مسئله رو داشتیم، خب اینجا رو زد، حرکت بعدیش چیه؟ همیشه یه ترس تابداری ما این وسط داشتیم. الان همه اینو میپرسن حرکت بعدی مقاومت چیه؟ تازه مقاومتی که هنوز همه اجزایش ورود نکردن. پس این ترس منتقل شده. رسانه زمانی که میترسه در میدان، سیگنال هایی رو که داره تنظیم میکنه کاملا بخت زده، هیجانی، رادیکال و غیر قابل انتقاله. الان ما با این وضعیت روبرو شدیم.
خیلی ممنونم دکتر، تشکر. خب بپردازیم به بحث سکوت کشورهای غربی رو دکتر به خوبی توضیح دادن در جنبه رسانه‌ای، و اینکه علارغم اینکه آیه دکتر اعجازی عزیز اینکه سکوت کردن کشورهای غربی، بدتر از اون حمایت همه جانبی از اسرائیل دارن. به نظرتون اگه بخوام حمایت همه جانبه و تلاش هایی که دارن میکنن که به اسرائیل کمک کنن رو میشه به عنوان جنگ صلیبی مذهبی جدید شناخت یا نه؟
خب تقریبا شاید به این گونه بشه این قضیه رو تفسیر کرد، اما من میخوام از یک بعد دیگه به این قضیه نگاه بکنم و اونم این هستش که وقتی که این عملیات طوفان الاقصا انجام شد، مقامات صهیونیستی در رده‌های مختلف سیاسی، اطلاعاتی و نظامی همگی اذعان کردند که ما در 3 سطح شکست خوردیم در این عملیات، در برابر این عملیات. اولین شکستی که ازش نام میبرن شکست اطلاعاتیه. اول میگن که ما در حوزه اطلاعاتی شکست خوردیم، نتونستیم حمله طوفان الاقصا رو در واقع پیش بینی بکنیم، غافلگیر شدیم و تونستن اون ضربه رو به ما بزنن. خب پس این اولین سطحیه از شکست کن ازش صحبت میکنن. دوم شکست عملیاتیه، عملیات نظامیه. میگن که وقتی خب اون عملیات انجام شد، ما نتونستیم از ورود در واقع اعضای حماس به داخل سرزمین‌های اشغالی جلوگیری بکنیم. این سطح عملیاتی. و سطح رهبری سیاسی هست، یعنی اونها میگن که رهبری سیاسی ما به خاطر اینکه میخواستش که قدرت رو در واقع حفظ بکنه، منظورشون نخست وزیر و در واقع اعضای راستگرای کابینه آقای نتانیاهو هست.
بله.
در واقع اینها رو میگفتن که این اعضای تون رو باعث شدن که ما در واقع تمرکزمون از جبهه جنوب منحرف بشه و اونها بتونن این عملیات رو انجام بدن. بس. و الان دارن این صحبت رو میکنن. بعد از جنگ ما در واقع میریم سراغ تک تک این افراد، یعنی افراد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی، و اینها باید محاکمه بشن. چرا؟ که چون در اون عملیات طوفان الاقصا ما رو در واقع غافلگیر شدیم در اون عملیات و ما به یه شکست تلخی رو واقعا تجربه کردیم. پس این از این لحاظ. حالا چرا کشورهای غربی اومدن این حمایت رو کردن؟ به نظر من برای پوشش این شکست بود.
درست.
و که این شکست رو در واقع به گونه ای در واقع پوشش بدن و بعد جلوگیری بکنن از شکست‌های بعدی در واقع رژیم صهیونیستی.
درسته.
بعد از مواجه شدن با این شکست، خب صهیونیست‌ها از چی حرف میزنن؟ همونطور که گفتم اینها از این صحبت میکنن که ما دیگه نمیتونیم حماس رو در نوار غزه تحمل بکنیم. و حالا این بخش از صحبتم شاید حالا مربوط بشه به تخصص آقای دکتر داوودی، ولی خب حالا ما با اجازه ایشون ورود پیدا میکنیم. این هستش که اینها دارن الان به قول معروف میگن که حماسی ها شبیه داعش هستن، شبیه القاعده هستن، شبیه نازی ها هستن. الان اگر نگاه بکنیم و وضعیت رژیم صهیونیستی، میبینیم که اسرائیل کاملا در یک مخمصه قرار گرفته. چون مقامات صهیونیستی از اول ادعا میکردن، همونطور خدمتتون عرض کردم، که ما میخواییم حماس رو ریشه کن بکنیم، ما دیگه نمیتونیم حماس رو در واقع نوار غزه تحمل بکنیم. خب اومدن از لحاظ نظامی چه کار کردن؟ اومدن تقریبا حدود 500 هزار نیرو رو بسیج کردن، نیروی نظامیشون.
بله.
که البته اکثر این نیروهای نظامی جبهه شمال، یعنی در مرز لبنان مستقر شدن و یک بخش زیادشون هم البته در جبهه جنوب. و در گام اول خب مثل همیشه اینها از طریق اون F-15 ها و F-16 هایی که دارن بمباران سنگین و بیوقفه‌ای رو علیه نوار غزه آغاز کردن، که شما میبینید که به قول انگلیسی ها بدون تبعیض هم میزنن، یعنی مسجد رو میزنن، بیمارستان رو میزنن، مدرسه رو میزنن، خانه مسکونی رو میزنن. پس بین اماکن نظامی، غیر نظامی، افراد نظامی و غیر نظامی تفکیک قائل نمیشن. پس همه رو میزنن و همونطور که گفتم گام اولشون که غزه رو کاملا ویران بکنن. در گام بعدی اون گونه که ادعا میکنن میگن ما میخوایم حمله زمینی رو آغاز بکنیم، چون خب برای به قول به زعم خودشون برای ریشه کردن حماس، خب از فقط از طریق حملات هوایی نمیتونن این کار رو بکنن. خب میگن ما از طریق زمینی میخوایم وارد نوار غزه بشیم. خب اینجا شاید با ورود به نوار غزه اینها درهای جهنم رو به روی خودشون باز بکنن. خب اینجا شما تقریبا 100 هزار نفر حالا یا بیشتر در جبهه جنوب مستقر هستن برای ورود به نوار غزه، ولی در داخل غزه شما حالا حد اکثر نیروی که حماس داره 30 هزار نیرو داره، که این 30 هزار نیرو خب البته آموزش دیدن و زبده هستن. خب اسرائیل مشکلی که دارن باید وارد یک جنگ شهری بشن و بلوک بلوک و خانه به خانه بجنگن، این یعنی دروازه های جهنم به روی اینها باز میشه. این یک مسئله شون هست. با توجه به اون ساختمان هایی که در نوار غزه از شهرهای مختلف نوار غزه، این کوچه های باریک داره و خیابان های خیلی به هم فشرده داره، این خب جنگ شهری رو برای اسرائیل ها باز دشوارتر میکنه. یک مسئله دیگه که هست، حماسی ها و جهاد اسلامی در واقع زیر نوار غزه شاید بگیم پر از تونل هست، تونل های ناشناخته که برای حتی سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم ناشناخته است. یعنی اگر اینها اسرائیلی ها وارد نوار غزه بشن، شاید مثلا چند کیلومتر پیشروی بکنن، اما از پشت ناگهان ببینن که رزمندگان جهاد اسلامی دارن بهشون حمله میکنن از طریق همین تونل ها.
بله.
پس این یک در واقع امکان جبهه مقاومت هست. و بعد راکت ها، موشک ها، پهپاد هایی که اینها دارن و اینها میتونن در سطح گسترده اینها رو به سمت شهرهای مختلف در واقع صهیونیستی پرتاب بکنن. و نکته آخر این هستش که اینها تکتیراندازهایی دارن، یعنی هم حماس هم جهاد اسلامی، که اینها میتونن در ساختمان های مختلف مستقر بشن و یک تلفات سنگینی رو بر در واقع نیروهای اشغالگر صهیونیستی وارد بکنن. حالا انشاءالله در ادامه بس نکات دیگه در مورد این استراتژی جنگی هست که خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنون، تشکر. خب بپردازیم به اینکه عموما رسانه‌های غربی و صهیونیستی گروه‌های مقاومت فلسطین رو متهم می‌کنن به فرافکنی و اینکه صحنه‌های واقعی و قبار آلود نشون میدن. آیا دکتر داوودی، میخوام بپرسیم که عمده ترین دلیلی که این رسانه ها تلاششون اینه که واقعیت رو به صورت وارونه نشون بدن چه دلیلی هستش و چرا عموما میخوان این رو جا بندازن که علارغم این که جنایت های زیادی انجام دادن خودشون رو پاک نشونن؟ در خدمت رو هستیم.
ببینید، این سوال دو تا پاسخ داره. یه پاسخ عام داره، آقا از کیانشون حفاظت کنن، از این حرفایی که شراحت زد، اما اگر یه طرف مسئله فلسطین نبود این حرفای عام رو میشد زد.
درست.
اما چون الان مسئله فلسطینه و مسئله رژیم، اصلا موضوع یونیکه، دومی نداری که بگه معادلش، پس باید بریم سراغ مسائلی بگردیم، دنبال موضوعاتی بگردیم که چرا رسانه ها عمدتاً، ببینید وقتی صحبت از رسانه میکنیم منظور بی بی سی نیست، منظور وزارت امور خارجه انگلستان به علاوه MI6ه، این یعنی بی بی سی ورد. وقتی میگیم CNN یعنی حداقل سه سازمان اطلاعاتی در امریکای به علاوه وزارت امور خارجه امریکا.
تفکر به علاوه رسانه،
دقیقاً برونداد سرویس اطلاعاتی یعنی اطلاعات به علاوه اون نگاه در واقع خارجی میاد تبدیل به پیام میشه، از زبان CNN میاد بیرون. پس ما CNN یا رسانه ها رو یک واحد مستقل که خودشون قدرت فکر کردن به اون معنا دارن رو نبینیم. پس اگر داره اتفاق میفته در رسانه ها و توسط رسانه ها، ما باید یه دو سه گام بریم عقبتر ببینیم چه برنامه ای را اینها دارن پیاده میکنن که حالا تبلورش در قالب یک قطعه موسیقی، یک فیلم، یک مستند، یا حتی قلب و تحریف مفاهیمی که الان دارن راجع به فلسطین صحبت میکنن زده بیرون. اولین نکته ای که رسانه ها به دنبالش هستند اینه که از یک قاعده و اصلی حفاظت بکنند که به هیچ وجه مخاطب بهش فکر نکنه. من یه مقدار دارم بحث رو سخت تر میکنم، نمیخوام بگم اینها دارن چی کار میکنن که ما به چی فکر کنیم، درست. من دارم معکوسش رو عرض میکنم. همه این تلاش رو میکنند که مخاطب در سراسر دنیا به یه چیزی فکر نکنه، به یک موضوعی توجه نکنه.
دکتر، این عدم پوشش رسانه